بسم الله الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نکات دیگری که در این آیه مونده است این است که گاهی این کریمه در هنگام ترجمه این چنین ذکر می شود که زینت داده شده است برای مردم دوستی شهوتها از همسر و فرزند. این ترجمه ها رسانی است چون منظور نساس نه ازواج و منظور خصوص بنین است نه اولاد. انسان مبتلا به شهوت زن برای او مطرح است نه همسر، چه حلال شد چه حرام. انسان مبتلا به شهوت مقام و قدرت پسر برای او مطرح است نه پسر و دختر. پس بنین به همون معنای که هست یعنی پسران باید ترجمه بشود نه فرزند، و نسا هم به همسر ترجمه نشود به زن ترجمه بشود. نکته دوم آن است که اگر در موارد دیگر خصوص اعیان خارجیه مطرح شد و می شود تزیین اونها را به خدا نسبت داد، اما در خصوص این آیه اوصاف نفسانی مطرح است، نفهمود به این که زوین لناس النساء والبنون، بلکه فرمود زوین لناس حب و شهوات. اینا اوصاف نفسانی هم و اوصاف نفسانی در دسترس وسابس شیطان خواهد بود. پس اگر در یک آیه اعیان خارجیه به عنوان زینت دنیا یاد شده است و به خدا اسناد پیدا کرد، غیر از این آیه است که اوصاف نفسانی مطرح است. گاهی این چنین خیال می شود که چون شیطان بر اعمال مسلط است و اینجا اشخاص یاد شدن، پس این مزین حقیقی خداست، غافل از این که محور این آیه اوصاف نفسانی است نه اعیان خارجیه. اون اعیان خارجیه متعلق این شهوت هم. نکته سوم آن است که شاهد دیگری میتوان استنباط کرد که مزین مستقیما ذات اقدس اله نیست. اون چه در این آیه یاد شده است در آیات دیگر هم آمده. به خلاصه بیان این است که خداوند انسان را از طبیعت و فطرت خلق کرد، یعنی هم جنبه طبیعی دارد هم جنبه فطری، نه مانند جمادات و نباتات طبیعت منهای فطرت است، نه مانند فرشتگان فطرت منهای طبیعت است، بلکه هم طبیعت دارد و هم فطرت. یه مطلب دنیا را هم خدای سبحان آفرید و او را زیبا خلق کرد و آرایش داد، زمین را مزین کرد، آسمان را مزین کرد، و در همه موارد تزیین به طور روشن فرمود اینا هیچ کدام زینت انسان نیستند. اگر ستاره است که زینت آسمان است، و اگر باغ و بوستان است زینت زمین است. این نازین نسما دنیا یا این ناجعلنا معلد ارز زینتن لها و مانند اون که در بحث‌های اولیه گذشت. طبیعت انسان را نفطرت، طبیعت انسان را گرایش به این امور داد. همود ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، انسان را طبعا اهل غذا و لباس و پوشاک و خوراک قرار داد که مائل است، این میل را در انسان خلق کرد و اجازه استفاده از مواهب طبیعی هم داد که فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یا فرمود خلق لکم ما فی الارض یا سخر لکم و مانند آن. در هیچ کدام از این امور که تا حال یاد شد سخن از زینت به میون نیامده، در هیچ جا نفرمود دنیا زینت شماست. اگر از مال و فرزند یاد کرد فرمود زینت دنیاست، بعد فرمود دنیا بازیچه است. اگر باغ و بوستان است فرمود زینت زمین است، اگر شمس و قمر است فرمود زینت آسمان است. وقتی که به انسان گرایش بهره برداری از مواهب طبیعی را میدهد، میگوید برای اینکه انسان خودش بماند، نسلش محفوظ بماند. وقتی که انسان در اثر اون گرایش طبیعی به سراغ مواهب طبیعی رفت و از مواهب طبیعی چیزی به دست آورد، اونگاه فوراً میفرماید اون که در دست توست امتحان است. این اصل کلی به عنوان موجبه کلی است. همود انما اموالکم و اولادکم فتنتون، و بدانید که والله عنده اجر عظیم. این آیه قبلا خونده شد در سوره مبارکه تعاون. این موجبه کلی است و هرگز نفهمو زینت است، همون فتنه است. یعنی این مال زینت زمین است. زمین یا پژمرده است در پاییز یا سرسبز است در بهار. انسان مزین نمی شود. این اشتباه اوست که زینت زمین و زینت خود می پندرد. وقتی این باغ مال شخص معین شد، از این به بعد این رابطه را رابطه آزمون می داند. می فرماید این باغ زینت زمین است. وقتی مال شما شد میشه فتنه. بینم بنوان موجبه کلی یاد کرد در سوره تقابون که انما اموالکم و اولادکم فتنتون والله عنده اجر عظیم. در خلال این فتنه گاهی انسان در آزمون ناکام میماند. اینجا جای موجبه جزئی است. در همون سوره تقابون فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. اینجا موجبه جزئی است. این چنین نیست که انسان در همه امتحانها موفق باشد یا در همه امتحانها ناموفق باشد. چون به نحو جزئی است، لذا در بخش بعد به نحو موجبه جزئی هم فرمود که ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. بعد می فرمود به این که این عدو و این دشمن دشمن مال شما نیست، چون مال شما دشمن است. دشمن لباس شما نیست، چون لباس شما مال شماست و دشمن است. دشمن کی شماست؟ اگر به ما گفتند زید دشمن شماست، می شود گفت این که اون می خواهد مال ما را ببرد. وقتی که مال را از ما گرفت دست بر می دارد. اما اگر به ما گفتند مال شما دشمن شماست، می خواهد چه کند با ما؟ مال ما در این عداوت میخواهد مال ما را ببرد. او که خودش مال است، او چی میخواد ببرد؟ میفرماد این دشمن شما اون چیزی که مال شماست او را از بین میبرد و اون آبروی شماست. تمام تلاش دشمن اینه که انسان را بی‌آبرو کند. آغاز عداوت شیطان را که تشریح کرد فرمود این کارش این است که لیوریهما سوءاتهما. از همون اول خواست این دو نفر رو بی‌حیثیت کند، سوءه اینها و عوره اینها را روشن کند. کسی نیست ببیند، لااقل پیش خودشون اینها رو مفتزه کند. او معلوم می‌شود انسان به قدری معزز است که حتی انسان کریم به خودش اجازه نمی‌دهد که لخت باشد. سالسی نبود. فرمود او میخواهد سوءه شما، یعنی ما یسوءکم. سر این که از این امور که ما یستهجن و ذکره هست الفاظ فراوانی است و کمتر چیزی به عدد این گونه از امور مستقبه اسما و الفاظ دارن، سرش این است که تصریح به نام اینها زشت است. یه لفظ کنایی را برای او ذکر میکنن، این لفظ بعد از چند ماه یا بعد از چند سال میشود صریح، این رو رها میکنن. یک اسم کنایی دیگر برای او ذکر میکنن، اونم بعضی مدتی میشود صریح، او رو رها میکنن یه اسم دیگر رو مانند اون. وگرنه نه قائد به معنای مدفوع بود و نه مدفوع به معنی عذر است، هیچ کدام از اینها نیست. اما الان بهترین تعبیر در اون وقت همین بود که قرآن کرده بود او جاء احد منکم من القائد. قائد یعنی اون مکان منخفضی که انسان برای قضای حاجت اونجا میرفت که آلوده نشود. نفرمود شما فلون کار کردید، فرمود اگر از اون جای پایین بیرون آمدید، مثل که الان بگوین اگر از دستشویی در آمدی وضو بگیر. بعد از یه مدتی این کلمه دستشویی هم تبدیل می شود به کلمه دیگر، چون فعلا خیلی صریح در اون معنا نیست. سوءه یعنی ما یسوءه که ظهوره، چیزی که اگر ظاهر بشود آدم رسوا میکند بدش میاد، به معنای عوره نیست. فرمود کار شیطان این است که لیوریهما سوءاتهما، یا بنی آدم اون کاری که شیطان بر گذشتگانتون کرد مواظب باشید درباره شما هم نکند. خب پس در مرحله چهارم و پنجم به نحو موجب جزئیه مشخص کرد که این دشمن شماست. در مراحل بعدی محور عداوت را مشخص کرد، برای اینکه این دشمن خارجی نیست که از انسان مال بخواهد یا جان بخواهد. دشمن خارجی یا آدم را میکشه یا مال آدم را میبرد، یک کار دیگر نمیکنه که. اگر انسان با دشمن خارجی کشی شد یا مظلوم است یا شهید، ولی بی حیثیت نیست. اما این دشمن درونی تمام تلاشش اینه که آدم رو بی حیثیت بکنه، نمیخواد بکشه که. اینه که فرمود لهم خزیون، اینا بی آبرو میشن. خب پس از اون آغاز تا این انجام کار دنیا و ابزار دست شیطان که دنیاست مشخص شد. در هیچ جا ذات اقدس اله از این محور طبیعت به دنیا و پیامدهای دنیا به عنوان زیور انسان یاد نکرد. این بخش طبیعت. اما بخش فطرت، همونطوری که طبیعت هست فطرت هست، همونطوری که دنیا هست معنویت و دین و وحی و رسالت هست، همونطوری که میل طبیعت به دنیاست میل فطرت به دین است، و همونطوری که دنیا مزین است برای اهلش که در حقیقت مادی هن، فطرت مزین است به دین که دین زینت فطرت است. این امتیاز در این دو حلقه و دو سلسله هست که ذات اقدس اله دین را زینت فطرت می داند که در حقیقت زینت انسان است، ولی دنیا را زینت انسان نمی داند. حالا ملاحظه کنید، فرمود به این که وحی هست رسالتی هست، ان الدین عند الله الاسلام، انبیایی هستند که ارسلنا رسولنا تترا، یعنی ما مرسلین متواتر فرستاده. وزان وحی و رسالت و دین که در خارج موجودن مثل وزان دنیاست. طبیعت هست که دنیا طلب هست، در مقابلش فطرت هست که دین طلب است. فمود فاقم و چکل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل خلق الله. مزایایی که این سلسله بر سلسله گذشته دارن این است که فرمود این دین زینت فطرت توست، زینت جان توست. این رو در آیه 7 سوره حجرات بیان فرمودن که گذشت، فرمود حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم، و برای اینکه این زینت بازدهش مشخص باشد فرمود این محبوب شماست، شما محبوب اوی. رابطه محب و محبوب اینه که عزت و شرف می آورد، چه اینکه رابطه عدو و عدو این بود که خزی می آورد. اونجا رابطه شما و دنیا عداوت بود، کارش بی‌آبرو کردن بود. اینجا رابطه رابطه محبت است، کارش حیثیت بخشیدن است که انسان میشه عزیز. در مقابل خزی که بازده عداوت بود، اینجا عزت است که محصول محبت است. محب به محب عزت میدهد، محبوب کامل هم به محبش عزت میبخشد. این رابطه هماهنگ و منسجم بین فطرت و دین و عزت بخشی و امثال داره، اون هم رابطه بین طبیعت و دنیا و فتنه بودن و عداوت داشتن و امثال داره. و این مسئله مسئله نیست که در هیچ جای علم پیدا بشود. یعنی علم هر اندازه بیشتر پیشرفت میکند، انسان در تشخیص دوست و دشمن اشتباهش بیشتر است. لذا اونها که صنعتهای اونها بیشتر هست، فجایع اونها بیشتر هست، دنیا زدگی اونها بیشتر هست، و کسی نیست که این مسئله دوست و دشمن را برای انسان تشریح کند. این خبر مهم را به انسان بدهد مگر نبی. این است که فرمود پیامبر چیزی به شما یاد میدهد که در کتابهای دیگر نیست، در مکتبهای دیگر نیست، نه خودتون بلدید، نه کسی یادتون میدهد، نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در گزارش این گونه از مسائل مهم که در هیچ کتابی نیست و ما او را ساده میپنداریم، میفرماید که اعنبئکم، میخواهید من به شما بگم چیه؟ این گزارش رو به شما بدم یا نه؟ اولا در سوره مبارکه فاطر است فرمود که من گزارشگر خوبیم. ولا ینبئک مثل خبیرن، هم اهل خبرم هم خبره و خبرم. این که میگوین علال خبیر سقط، یک مثلی است معروف، از همین موارد گرفته شده. کریمه سوره فاطر این است که ولا ینبئک مثل خبیرن، ممکن است یک کسی مخبر باشد ولی خبیر نیست. من هم با خبرم هم خبرم، لذا نبیم، نبع پیش ماست. اون روز سخن از جنگ و صلح یک خبر مهم بود در حجاز، چون که الان هم مهمترین خبری که در هر کشور هست خبر جنگ و صلح اون کشور هست. ولی وقتی که اسلام آمد فرمود میدونید خبر مهم چیه؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. خبر مهم اینه که شما برای همیشه زنده ای و هرگز از بین نمی روید. این خبر برای شما مجهول بود، الان من دارم خبر میدم که شما برای ابد زنده ای. این خبر تازه، چه خبر؟ این خبر مهم چی دارید؟ اینه خبر، اینه اما یتساءلون عن النبأ العظیم. و در همین راستاست ولایت و امامت حضرت طاهر علیه السلام. این که بست حجت سلام الله علیه عرض بکنم، یبن نبأ العظیم این است، این پسر علی است که علی نبأ عظیم است. ولایت نبأ عظیم است، امامت خبر مهم است. کی رهبر مردم است؟ علی. این خبر مهم است. وگرنه این گونه از امور که کی زمامدار مردم است یا آدم عادی، این اخبار روز ساده پیش با افتاده همه مردم است. اما کی باید مردم اداره کند؟ نبأ عظیم کیست؟ علی و اولاد علی علیه السلام. این میشه خبر. لذا اول فرمود اول خبر مهم چیست؟ این یکی. پیش کیست؟ اینم دوتا. بعد فرمود به این که میخواهید من به شما خبر تازه بدم، خبر مهم بدم، اعنبئکم. این رو هم با یک لسان تشویق و ترغیب میگوید، لسان امر نیست، لسان دستوری نیست، لسان استفهام است و خود را هم گزارشگر بدون مسئول معرفی میکند. میفهمد من خبر میخوام بدم، حالا شما مختاری، حاضرید من خبر بدم که چی خوبه، چی دشمن شماست، چی دوست شماست؟ که این گونه از موارد خیر که افعال تفضیلی نیست، نظیر اولا ارحم بعضهم اولا بعضن که افعال تعینی است، یا احقان یتبع که افعال تعینی است. وگرنه دشمن خیر نیست، مادامی که روی زمین است جنگ و جدالی نیست، مادامی که مال زید شد امر علیه او برمیخیزد. وگرنه این دریاست، این فضاست، این پرنده های هوا هستند، مال کسی نیست، جنگ خیزم نیست، این منابع طبیعی که دسترسی کسی نیست، کسی به سراغ اون نرفته، این زیور زمین است، جنگ خیز نیست. همین که مال زید شد دعوای امر شروع می شود. لذا اونجا که سخن از دنیا و مواهب طبیعی و زینت های دنیا است، اونجا سخن از جنگ نیست. همین که اموالکم و اموالهو و مالهو و مالکم شد میشه جنگ خیز، که میشه فتنه. فرمود قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. چون که در بخشای کیفر و عقاب هم میفرماید که انبئکم بشر من ذلک مثوبتن، به اهل کتابی که دشمنی با مسلمین داشتن. میفرماید به این که میخواهید من خبر بدم که بدتر از این کار شما چیست؟ اون عذاب اخروی است. از این گونه امور به عنوان گزارش نقل کردن، اونم با استفهام و اعلان بی‌طرفی کردن، برای آن است که جنبه موعظه بودنش محفوظ بماند، در این حال که برهان است با لسان وعظ گفته می شود، یعنی با لسان تذکره گفته می شود. اعونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بعد اگر شما گرفتار نسائید به شما زوج میدن، نه هر نساء، و اگر اینجا غیر مطهرن اونجا مطهرن، و برای ایجاد همتهای بلند کلمه ورزوان من الله را ذکر فرمود و در پایان هم فرمود والله بصیر بالعباد که باید رک بشود. نه، شهوت غیر از فطره، شهوت به طبیعت برمیگردد، دین به فطرت برمیگردد. لذا همه مواردی که جنبه طبیعی انسان مطرح است با مذمت در قرآن یاد شده است. خلق هلوعا کان الانسان قطورا، قطور یعنی بخیل ممسک، خلق الانسان من عجل و کان ظلوما جهولا، در حدود 50-60 مورد است که با مذمت و نکوهش از انسان یاد شده است. جنبه فطرت اوست که با اوج لقد کرمنا بنی آدم مطرح است و امثال ذلک. هر جا سخن از فطرت است با تجلیل یاد شده، هر جا سخن از طبیعت است در حدود 50-60 مورد با مذمت یاد شده. تکوینی است، بله، اما تزیین نه، اون هم یک کمال تکوینی است، چون تشریع برای تکمیل هم اون پیوندهای تکوینی است. در کتاب شریف نهج البلاغه برخی از این مسائل یاد شده است. من نه، زینت های طبیعی، زینت از هر موجودی که بارور شد کمال او زینت اوست دیگر. مال زید بشود زینت اعتباری است. درخت پژمرده پاییزی بی زینت است، درخت جمیل بهار مزین است. نه، زینت یعنی کمال او. اگر کسی انگشتری در دست بکند این زینت نیست، اما اون سنگی که سالیان متمادی کوشش کرد که لعل بدخشان شد یا عقیق یمن، او مزین شد. این کمال است برای این حجر کریم. این چندین قرن کوشش کرد شده عقیق، این زینت است برای خودش، کمال است برای خودش. اما یک کسی عقیق در دست کرد، این زینت اعتباری است. گاهی انسان عقیق فروش است، او رو در کنار مغازش نشون میدهد، مغازه را مزین میکند. کسی عقیق به دست است، دستش رو مزین کرد، هر دو اعتباری است. وگرنه نه اون مغازه مزین میشود و نه انگشت، و خود اون سنگ مزین شد که به کمال رسیده است. اون امر تکوینی است، اما اینا قراردادی است. نشانش اینه که همین انگشتر عقیق را اگه در جیب بگذارن دیگه زینت نیست، اگه تو جعبه بگذارن دیگه زینت نیست. ولی انگشتر عقیق برای خود اون حجر کریم زینت است، چه در جیب، چه در تاقچه، چه در باقچه، چه در جعبه. حالا بعضی از این فرازهای نهج البلاغه بخونیم تا معلوم بشود که اینا خبر مهم رو دارن و این خبر پیش هیچ که هم نیست. به انسان هر چی میچشد از این بیخبریاش میچشد. در خطبه 109 می فرماید در وصف هستی رسول صلی الله علیه وسلم، فمود قد حق قرد دنیا و سقرها و احضن بها و حضنها و علم ان الله زواها انه اختیارن به بسطها لغیره احتقارن. فمود رسول این معنی را خوب می داند که خدا خواست او را احترام بکند چیزی به او نداد، و خواست یه عده رو تحقیر بکند ثروت به اونها داد. این اختیار یعنی از خیر است. فرمود خدا او رو گرامی داشت که او رو متکاسر نکرد، و دیگری رو تحقیر کرد که او رو سرگرمه به مال کرد. یکی از بحث‌های استدلالی به مقصود حضرت در نهج البلاغه که در بحث‌های قبل هم اشاره شد این است که می‌فرماید به این که داشتن یا کمال است یا کمال نیست. البته به مقداری که حیثیت آدم محفوظ باشد در سطح زندگی قانع و ساده، این البته امریست که مطلوب شاری است، به کسی هم روش نقدی ندارد، اشکالی هم ندارد، هر کسی به اندازه آبروش. ویرد آخرت میگن نه دنیا. و اون چه که مازاده بر این است به نام ثروت که امریست اعتباری، نه تولید. تولید عبادت است، صرف داشتن همون قناطیر مقنطره. کسی خیلی مسومه داشته باشد، انعام و حرص داشته باشد به عنوان سرمایه‌دار، آیا این کمال است یا نه؟ حضرت فرمود شما نمیتوانید بگوید این کمال است، برای اینکه همه انبیا وقت فهرست برداری میکند، موسی اینطور بود، عیسی اینطور بود، رسول خدا علیه السلام اینطور بود، فرمود اینا ساده بودن، اینا نداشتن. اگر ثروتمند بودن کمال است، یا باید بگویید که انبیا ثروتمند بودن که تاریخ قطعی تکذیب میکنه، یا باید بگویید معاذالله این کمال را نداشتن و تالی به شقه باطل میمونه شقه سوم، و اینه که این کمال نیست، اگر بود انبیا میداشتن. لذا در همین خطبه 109 فرمود به این که رسول اکرم میداند که خدای سبحان دنیا را از او منزوی کرده است، نگذاشت دنیا به سراغ او برود، نه زواهو انها، نه پیغمبر را از دنیا منزوی کرد، بلکه زواها انهو، دنیا را از او منزوی کرد. اگر کسی مشمول عنایت حق باشد، خدای سبحان اجازه نمی دهد که این کلب معلم به سراغ او برود. تعبیر لطیفی که در سوره یوسف از حضرت یوسف سلام الله علیه آمده است این است که نفرمود کذالک لنصر فهو عن السوء والفحشاء، ما نگذاشتیم یوسف به دام گناه بیفتد، فرمود کذالک لنصر فه عنه السوء والفحشاء، ما اجازه ندادیم بدی به سراغ او برود. بدی که به وسیله شیطان حمله می کند کلب معلم است، این کلب معلم مجاز نیست به سراغ هر کی برود. لنصر فه عنه از سوه و الفحشا و کذا و کذا و کذا در باره همه انبیا، لنطرف انه سوه و الفحشا. اینجا نفرمود خدای سبحان رسولش را از دنیا منزوی کرد، همون دنیا را از رسولش منزوی کرد، اونم اختیارن برای اینکه او را خیر قرار بدهد. و همین دنیا را که از رسولش منزوی کرد به دیگری داد احتقارن. و علم ان الله زواها انه اختیارا و بسطها لغیره احتقارا، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میداند، فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها عن نفسه و احب ان تغیب زینتها عن عینه، که اینا زینت دنیاست، هر چه هست زینت انسان نی، زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا امثال ذلک. در خطبه 111 همون تعبیری که از آتش به عمل آمده است، از دنیا هم به عمل آمده. اول خطبه 111 این است: اما بعد، تینی احذرکم الدنیا فانها حلوة خضرة حفت بالشهوات، همون طوری که حفت نارو به شهوات، حفت دنیا به شهوات. این دنیا همان است وقتی برگردد میشه شعله، که باطنش میشه شعله. اگر بعضی از آیون در نهج البلاغه در این کتاب عظیم و عزیز معنوسند و کار کردن، این کلمه را یه قدید میشه در حدی چند صفحهی فراهم کرد که چرا حضرت تعبیرات گوناگونی که از دنیا دارد از این کلمه نمی گذرد. در بسیاری از موارد است می فرماید دنیا بالاخره وباخیزه. این طور نیست که مثلا بگه دنیا سرانجام شما را ترک میکنه، خب بگید یه امر عادی است، هر کی می بره. اینجور نیست. فرمود هر کی به سراغ دنیا رفت بی آبرو برمیگرده، مثل مرض وبا. مرض وبا که برای کسی آبرو نمیذاره که. این کلمه وبی هست، کلمه موبی هست، الان در این خطبه کلمه اوبا هست. فرمود مرعای وبی نرید، نرید این چراگاه که عاقبتش وباست، یا به سراغ حطام موبی نرید، حطام موبی یعنی اون کاه وباخیز. در همین خطبه 111 میفرماید به این که فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات و تحببت بالعاجلة و راقت بالغليل و تحلت بالآمال و تزینت بالغرور لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها قرارتون زرارتون حائلتون زائلتون نافدتون باعدتون اکالتون قوالتون روحت مهمان لقای حق باشد. حرف خوبی مرحوم اشرف عباس قمی رضوان الله در شرح حال خودش دارد. مرحوم محدث قمی میفرماد من در جوانی انسی به ادبیات داشتم، مقامات حریدی و حمیدی و اینا میخوندم، بعد فهمیدم که چیزی در اون کتابهای ادب نیست به استثنای چند لغت قلمبه سلمبه. همون لغت‌های ادیبانه در نهج البلاغه است به اضافه معارف رو آوردن به نهج البلاغه. لذا در نوشته‌های عربی مرحوم محدث قمی آثار عجمه کمتر می‌بینید. یک نویسنده ادبی ادیب خوبی است. در همین خطبه 111 می‌فرماید به این که اذا اصبحت له منتصرتن انتم سی له متنکره به انجان بون من زوزبه و لولا امر منها جان بون فعوبا. اگر یه سمتش سرسبز و خرم است یه سمت دیگرش هم وباخیزه. حالا این کسی یه فراغتی داشت این کلمه وبی و موبی و اوبا که در اینجا آمده این رو جمع‌بندی کند و در کلمات سایر معصومه هم بتونه پیدا کنه ببینه چرا از دنیا به عنوان وباخیز نقل می‌شود. یه دو سه جمله دیگری هم هست از نهج که اگه خدا توفیق داد فردا می‌خونیم. والحمدلله رب العالمین.